رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کمی دیرتر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این اثر نگاهی نقادانه به فضای انتظار جامعه امروزی داره. در این رمان با شخصیت‌های آشنا میشیم که همه مدعی انتظارن، اما موقع عمل گفتار و کردارشون متفاوت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که تو خونه بزرگ حاج ماشاءالله جشن نیمه شعبان برگزار شده بود و همه همراه مداح آقا بیا میگفتند که اسد جوان تازه وارد و غریب ساز مخالف زد و با صدای بلند گفت آقا نیا. جمعیت از شنیدن حرف جوان تعجب کردن و مجلس به هم ریخت. چند نفر حرف زدن و جوانو به خاطر حرفی که زده بود ملامت کردند، اما جوان ساکت بود و حرفی نمی‌زد. و حالا ادامه ی روایت کتاب کمی دیرتر در قسمت سوم. سکوت رو مجلس سایه انداخته بود. اگه تا ساعتی پیش همه ی حاضران میخواستن کسی پیدا بشه و جواب دندان شکنی به جوان بده، حالا ترجیح همه این بود که هیچ کس حرفی نزنه تا شاید حرفی از دهن جوان بیرون بیاد. همه به اسد نگاه میکردن که همچنان ساکت و سر به زیر بود. کمی که گذشت آقا رحیم به سمت اسد رفت و کنار گوش اون گفت
بد به دلت راه نده جوان، هیچ کدوم از این حرفایی که شنیدی از روی نیت و قصد و غرض نبود. اصلش دل آدمه که باسپاک باشه، چه فرقی میکنه چی بگه و چی کار بکنه؟ به قول معروف الاعمال بنیات. کی میتونه ادعا کنه که حتما خودش درسته و لا غیر؟ ولی در این حال برادرانه به توصیه میکنم که با اومدن آقا مخالفت نکن. خلاف جریان آب شنا کردن نه اصولا صحیحه نه به مصلحته. وقتی همه دارن یه صدا میگن آقا بیا، چرا آدم مخالفت کنه و بگه آقا نیا؟ در ثانی اگه اومدن آقا کار خوبی نبود یا لازم نبود، میلیون ها آدم طی سالها هی نمی گفتن آقا بیا. پس یادت باشه از این به بعد اگه پاش افتاد و یه همچین مجلسی پیش اومد، حتما تو هم با بقیه همراهی کن و بگو آقا بیا. بالاخره خوبه که اسم آدم تو فهرست منتظران آقا ثبت بشه. البته فکر نکنی که این شور و اشتیاق منم از سر همرنگ شدن با جماعت ها، نه، ما نسل اندر نسل سالیان سالی که چشم انتظار و پا به رکابیم. کافیه قربون جدش برم از هر نقطه عالم که ایستادن ما رو صدا کنن تا پاشنه یه عمر خوابیده رو ور بکشیم و بگیم یا علی.
آقا رحیم رو به جمع کرد و با صدای بلند ادامه داد
حرف من اینه که وقتی آقا به مدد جدشون ظهور کردن، از کجا معلوم که این جوان زودتر از ما بارو بندیلشون نبنده و یا علی نگه؟ اگه خدایی نخواسته غیر این شد، خودم به مدد مولا دستشو میگیرم.
آقا رحیم دوباره رو کرد به اسد و گفت
حواست باشه جوان، دست تو از تو دستم در نیاری تا بذارم تو دست آقا. حتی ممکنه ازشون بخوام از اون مراهم خاصشون رو سرت بریزن. فقط مراقب باش و تو شلوغی منو گم نکن یا علی مدد.
آقا رحیم به نشونه خداحافظی از جمع دستشو بالای چشش گذاشت و با صدای بلند گفت
یا علی مدد.
بعد به سمت در خروجی راه افتاد. دو سه نفری دنبالش رفتن. حالا دیگه بیشتر از 50 نفر تو مجلس نمونده بودن. مجلسی که جوش لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شد و نفس کشیدن تون به خاطر سکوت سرد جوان سخت‌تر. سید مهدی که کنار مهندس یکان نشسته بود، سر جاش کمی جابجا شد. تصمیم گرفت از مجلس بیرون بره، اما منصرف شد و با خودش گفت:
کنجکاوی درباره شخصیت این جوان و انگیزه اون از کاری که کرده یا سکوتش حسابی ذهنمو مشغول کرده. شنیدن این همه تحلیل و توبیخ و توهین و ملامت برای من که فقط ناظر این صحنه ها بودم تحملش سخته. این جوان چطور میتونه این همه رو بشنوه و هیچ واکنشی نشون نده؟ حتما براش مسئله جدی تر از این هجوم ها مطرحه که این همه توهین و تحقیر رو تحمل میکنه. نمیدونم چرا نگاه و قضاوت من نسبت به این جوان مثل بقیه تلخ و منفی نیست. از همون وقتی که دیدمش مهرش به دلم نشسته، مخصوصا بعد از حمله های دیگران و سکوت مظلومانه اون تو دلم عزیزتر شده. اگه همینطور تو مجلس نشستم فقط به این دلیله که یا توضیح و توجیه و دفاعی از این جوان بشنوم، یا اینکه بعد از پایان مجلس پیش اون برم و حسمو بهش منتقل کنم و حرفاشو بشنوم.
سید مهدی توی فکر بود که مردی از بین جمعیت بلند شد و به سمت جایگاه سخنرانی رفت. حدوداً 55 ساله بود، با کت و شلواری مرتب. با دیدن اون سید مهدی رو کرد به مهندس یکان و پرسید:
این کیه؟ تو میشناسیش؟ گرفتی ما رو؟ یعنی تو واقعا این آدمو نمیشناسی؟ از کجا باید بشناسمش؟ مگه من سالی چند بار میام تو این مجلس که همه آدما رو
ربطی به این مجلس نداره. به کار خودت ربط داره.
کار من؟ یعنی نویسنده و اهل قلمه؟
یعنی تو مقام عالی وزارتو نمیشناسی؟
عالی که جای خود داره. متعالیشم نمیشناسم.
مقام عالی سخنرانیشو با بسم الله محکمی شروع کرد. مهندس یکان و سید مهدی هم ساکت شدن و مثل بقیه حاضران به حرفای اون گوش دادن. مقام عالی به اسد اشاره کرد و گفت:
ما نباید این جوونو محکوم کنیم. این بیچاره تقصیری نداره. مگه ما چقدر رو فرهنگ جوونا کار کردیم که حالا ازشون توقع هدایت و ولایت داشته باشیم؟ شما کلاهتونو قاضی کنید، جز این دو سه سالی که بنده توفیق خدمت در بخش فرهنگو دارم، پیش از این واقعا چه کاری در این عرصه انجام شده که توقع دارین جوانام به گمراهی نیفتن؟ همین حالاشم جناهای مختلف نمیذارن ما یه قدم برای اعتلاء فرهنگ این جوانا برداریم. روزی نیست که چوب لای چرخ ما نذارن.
سید مهدی که دیگه نمیتونست جو مجلس رو تحمل کنه با خودش گفت:
دو تا رو بیشتر نداره. یا یعنی اینکه یادداشتی برای این جوان بنویسم و نشونی و تلفنمو بهش بدم تا جایی هم دیگر رو ببینیم و صحبت کنیم، یا تا آخر مجلس بمونم و هر چقدر طول میکشه تحمل کنم و آخر کار با جوان حرف بزنم.
سخنران با شور و حرارت صحبت میکرد. سید مهدی کاغذی از جیبش بیرون آورد و مشغول نوشتن یادداشت شد. بعد رو کرد به مهندس یکان که کنارش نشسته بود و آروم گفت:
من دارم میرم، تو میمونی یا میای؟
مهندس یکان که محو سخنرانی مقام عالی شده بود بدون اینکه به سید مهدی نگاه کنه گفت:
کجا؟ تازه داره به جای جذابش میرسه.
خب پس تو بشین، من نمیتونم. فقط خواهشم اینه که آخرش در اولین فرصت برام تعریف کنی.
سید مهدی اینو گفت و برای اینکه تمرکز حاضران به هم نخوره آروم و بی صدا از جاش بلند شد و به سمت جوان رفت و یادداشت و آروم تو جیب پیراهن اون گذاشت. سخنران همچنان مشغول سخنرانی بود.
شما ببینید اسم مبارک امام زمان در دوره‌های قبل چقدر مطرح بوده، حالا چقدر مطرحه.
سید مهدی از کنار جوان رد شد و راه افتاد سمت در خروجی. هنوز صدای مقام عالی رو میشنید:
ما یعنی تک تک خدمتگزاران شما به این دلیل میتونیم به تأثیر گفتار و عملکردمون مطمئن باشیم که خودمون با همه وجود چشم انتظار حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا هستیم و برای دیدار و زیارتشون لحظه شماری میکنیم.
سید مهدی در خروجی و آروم بست، بعد کفشاشو پوشید و راه افتاد سمت در حیات و رفت سمت خونش. سید مهدی با شنیدن زنگ به سمت آیفون رفت. با دیدن چهره آشنای اسد حسابی جا خورد. هرچند سید مهدی مشتاق دیدار اون بود و قبل از خارج شدن از مجلس یادداشتی بهش داده و اونو دعوت کرده بود، اما از دیدنش توی اون لحظه زیاد خوشحال نشد. ترجیح میداد قبل از دیدار حضوری و ناگهانی صداشو از تلفن میشنید و با قرار و آمادگی قبلی اونو میدید. شاید خستگی و کمخوابی و تمایل شدید به ادامه خواب باعث شده بود که اشتیاقی برای دیدن اسد نداشته باشه. به هر حال تصویر اون توی قاب آیفون بود و خودش هم پشت در منتظر. چاره‌ای جز جواب دادن نبود. سید مهدی سلام کرد و جواب شنید. صبح به خیری گفت و عاقبت به خیری شنید و همزمان با گفتن بفرمایید دکمه آیفون رو فشار داد و در رو باز کرد. ولی اسد قرص و محکم گفت
نه مزاحم نمیشن.
این چه حرفیه؟ مراهمید؟ بفرمایید خواهش میکنم.
اسد به جای وارد شدن بی مقدمه گفت
امروز چه روزیه؟
چند لحظه طول کشید تا سید مهدی حضور ذهن پیدا کنه و جواب بده.
جمعه چطور مگه؟
همیشه توقعت از این روز یعنی جمعه چی بوده؟
با شنیدن این حرف دل سید مهدی تو ریخت. از شنیدن دو کلمه جمعه و توقع یاد بخشی از زیارت امام زمان در روز جمعه افتاد. و هازا یوم الجمعه و هو یوم کالمتوقع فیه ظهورک. و امروز جمعه است، همان روزی که در آن ظهور تو انتظار می رود. قبل از اینکه سید مهدی جواب بده اسد گفت
سریع بیا بریم، داره دیر میشه.
یعنی همین الان؟
پس که میگم داره دیر میشه.
سید مهدی بی اختیار یاد طرح‌های مختلف اعتقادی و مذهبی افتاد که توی سالهای قبل شروع کرده، اما فرصت یا توفیق سامان دادن و به سرانجام رسوندن اونا رو پیدا نکرده بود. کارهایی مثل تحقیق و ترجمه و تألیف. تدایی این کارهایی انجام نشده باعث شد که با لحن پر از اندوه و حسرت تو گوشی آیفون گفت
نمیتونم، روم نمیشه دست خالی خدمت آقا برسم، بعدن وقتی کارام به سرانجام رسید میام.
بعدن دیره، اگه اهل اومدنی الان وقتشه. یک کلام بگو، میای یا نمیای؟
آخه میدونی من آماده شدنم یکم معطلی داره، نیست دیشب نخوابیدم، شاید اگه یه دوش بگیرم از این منگی و خوابالودگی در بیام.
دوش چیه؟ حتی فرصت لباس عوض کردنم نیست. با هرچی تنت سری بیا که بریم.
تو این وضعیتی که من هستم همچین عجله‌ای نه صلاح نه عملی.
یعنی چی؟
برای این کار مهم من باید بتونم سر پا باشم یا نه؟ الان با این حال و روزی که دارم واقعا نمیتونم. شما برو، من حالم که جا اومد خودم میام.
پس دست کم از اون دعاها و ادعاهای تو خالی دست بردار. الان که در بازه امکان آمدن هست، وقتی بسته شد دیگه امکان نداره.
اسد در نیمه باز کمی بازتر کرد و بعد محکم به هم کوبید. سید مهدی وحشت زده از خواب پرید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کمی دیرتر، خدا نگهدار.
از دل می زداییم و جانمان را با زلال مناجات شعبانیه شستشو می دهیم با قرائت مناجات شریف شعبانیه.
گناه منو تو دنیا پوشوندی و انا احبج و الام سطر علی من کف الاخرا.
سحرها ساعت 40 دقیقه بامداد در برنامه خلوت انس، شبها ساعت 21:40 در برنامه آوای ملکوت.
الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذری فاقبل عذری.
مناجات شعبانیه را با رادیو سراسری معارف زمزمه کنید.
وقد افنا افنیت عمری فی شرت سهب و ابلیت شبابی فی سکرت تباود من.
آی سنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را.
Oh!
آن آتش دلم پروانه سازد، ای خدا.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چنیدی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع درمش ها رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوشه
پنجره به بوستان سلامتی شفا. برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت این برنامه رو بشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق استاد بزرگوار جمعی دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که قبول زحمت کردن و در برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر و سپاس به خاطر این حضورتون در برنامه شفا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص مقویات قلب حضرت عالی صحبت فرمودید و اشاره کردید به اینکه با توجه به اینکه طبع قلب گرم و خشک هست، ما باید یک سری حالا مواد و غذاها و خوراکی هایی را استفاده بکنیم که اینها به واسطه طبعی که دارن قلب رو تقویت بکنن. مفصل راجع به این مقوله حضرت عالی صحبت فرمودید: گلگاو زبان، گلاب، سیب و به و گلابی، بیدمشک، دارچین، نمک طبیعی، بادرنج بویه. فرمودید که این موارد جزو مقویات قلب هستند و البته حضرت عالی فرمودید که قلب چیزهایی هم براش خوب نیست، یعنی یک سری مواد و یک سری خوراکی ها ممکنه باعث تضعیف قلب بشن. فکر میکنم که در این برنامه گرچه ما سوال درباره مقویات قلب خیلی داریم و پیامک فراوانی در این خصوص اومده، ولی فکر میکنم بریم سراغ بحث تضعیف کننده های قلب و حالا در ادامه برنامه یا در برنامه های بعد بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان عزیزمون داشتن.
در خصوص مضعفات قلب، چون گفتیم که قلب گرمترین و خشکترین عضو بدن هستش، حالا هر چیزی که باعث بشه که قلب حرارتش کم بشه و یا رطوبتش زیاد بشه میشه جزو مضعفات قلب. اگه به طور کلی بخوایم در واقع در نظر بگیریم، هر اون چیزی که طبعش سرد باشه، حالا از محصولات حیوانی یا محصولات گیاهی یا محصولات معدنی، ممکنه که اینها طبع سرد داشته باشن، اینها میتونن مضعف قلب باشن.
و حتی صنعتی.
بله دیگه، اصلا خیلی از اینا صنعتی هن که مضعف قلبن.
بله.
و همچنین اون چیزهایی که رطوبت قلب رو زیاد میکنن و طبعشون در واقع رطوبی هست، اونها هم میتونن قلب رو ضعیف بکنن. و بعد از اون موادی که طعم ترش دارن، اونها هم مضعف قلب هستن، که البته استثناءاتی داره که من سر جاش خدمتتون عرض خواهم کرد. باز در خصوص مواد رطوبی هم باز محصولات حیوانی، محصولات گیاهی و محصولات معدنی. در خصوص ترش ها هم در واقع ما میتونیم بیشتر به محصولات و گیاهان اشاره بکنیم چون بیشتر تو این زمینه هست، مثل میوه ها و گیاهانی که طعم ترش دارن یا محصولاتی که در واقع به عنوان ترش کننده ازشون استفاده میکنیم، اینا همشون میتونن قلب رو تضعیف بکنن. حالا یه دونه یه دونه اینا رو بریم جلو. از محصولات سرد یعنی با طبع سرد میتونیم اشاره بکنیم به، اگه حیوانی هاشو بخوایم بگیم، میتونیم به گوشت گاو اشاره بکنیم، گوشت حیوانات پیر. اینها در واقع به خاطر اینکه هرچی سن اون حیوان بالا میره در واقع سردی در اون گوشت غلبه میکنه و میتونه مضعف قلب باشه.
یعنی حتی گوشت شتر پیر؟
بله دیگه، هر چقدر اون حیوان جوان، مثلا شتر هرچی جوانتر باشه گرمیش بیشتره. باز اگه بخوایم مقایسه بکنیم، شتر پیر بهتر از گاو پیره. حیوانات بر اساس در واقع خواصشون هرچی که جوانتر باشن بهتره، هرچقدر برن به سمت پیری در واقع میزان سردیشون بیشتر میشه. ولی باز در مقایسه اگر شما حساب بکنین، شتر اگر پیر هم باشه باز بهتر از گاو معمولیه. بحث گوساله جداست که قبلا تو برنامه ها من مفصل توضیح دادم. مورد بعدی بحث سردها و سردی ها هستش.
بله.
هرچی دمای اون چیزی که ما میخوریم پایین تر باشه مضعف قلب هستش. یادتون باشه در طب جدید مطالعاتی که انجام شده، اگه دمای قلب به 31 درجه سانتیگراد برسه قلب از کار میفته. پس دمای قلب خیلی مهمه. مثلا اونایی که عادت دارن همیشه آب یخ میخورن یا بستنی زیاد میخورن یا شیر یخ میخورن یا ماست خیلی خنک میخورن یا دوغ رو مثلا به جای اینکه یه مثلا نعنا و گلپر رو نمیدونم اینجور چیزا اضافه کنن که یکم متعادل بشه، توش یخ میریزن و دوغ یخ رو میخورن، حواسشون باشه که دارن قلب رو ضعیف میکنن.
بله.
حالا بعضی از اینا چند خاصیتی هن، ولی دارم فعلا راجع به دما صحبت میکنم. پس حواسمون باشه که خود دمای محیط و دمای اون غذا یا خوردنی که ما میخوریم رو قلب میتونه تأثیر بگذاره. عرض کنم خدمتتون که مثلا در خصوص حالا چیزایی که هم سردن خیلی و هم سردی هستن، بستنی در اوج هستش.
بله.
بیشترین تأثیر تضعیف رو قلب رو بستنی داره، چون هم تبش خیلی سرده هم دماش بین منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده که خیلی بر قلب مضره. همچنین خوردن پنیر خالی که تب سرد داره. بله. که ما معمولا پنیر رو با گردو میخوریم، یا مثلا شیر خالی که حتما شیر طبیعی در واقع خالی رو ما میایم با مصلحاتی مثل خرما یا عسل،
آره،
یا زعفران، یه چیزی به هر حال میزنیم، مصلح میزنیم که به قلب آسیبی نرسه و سردی ایجاد نکنه در قلب. و همچنین ماست خالی که ما ماست رو میتونیم در واقع با مصلحاتش یه مقداری گرمش بکنیم که تبش رو متعادل کنیم.
بسیار عالی. پس تا اینجا مد نظر داشته باشیم، سردی ها
و سرد
و سردها.
بله.
هر دو ضرر داره برای قلب. حالا یه رفته برگشت رادیویی خواهیم داشت، سریم زنیم اتاق فرمان برمیگردیم خدمت شما و این موضوع مهم رو پی میگیریم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
همچنان شنونده برنامه شفا هستید و ممنون متشکر از شما شنونده عزیز که در بین برنامه های مختلف رادیو معارف برنامه شفا رو انتخاب کردید و امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. اگر که سوالی دارید حتما سوال رو با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی 3553. البته باز تأکید میکنم خواهش من این هست که اول کلمه شفا رو تایپ بفرمایید و بعد از اون سوالتون رو مطرح بکنید که همکارانمون در روابطمون میتونن راحت تر سوال شما رو پیدا بکنن، تفکیک بکنن سوالها رو و در اختیار ما قرار بدن. نظرتون راجع به این